میگه ممکنتن فی ذاتها بالمعنى القسیم للواجب والممتنع کانت واجبتن. این ابداعیات که همون ازلیات هستن، اگه اینها امکان ذاتی را نداشته باشد به همین معنایی که در مقابل وجوب امتناع به کار میره، پس باید یا واجب الوجود به ذات بشن یا ممتنع الوجود به ذات بشن، چون منفصل حقیقیه همین را اقتضا میکن. ولیس کذا، نم کذالک اگه باشه مناسب تره. بعد مطلبی را از شیخ الرئیس نقل میکنند که ممکن است کسی به اون تمسک بکند در این مقام. یک دست نوشته های شیخ داشته که اسمشو گذاشته بوده، حالا یا خودش یا دیگران، ظاهرا از خودش بوده، الانصاف و الانتصاف، به صورت یک کتاب منظمی در نیامده بوده. این مسوده هایی که باقی مونده بوده از شیخ، در اونجا مطلبی هست که ممکنه کسی به اون مطلب تمسک بکنه در اینجا، و اون اینه، بحث درباره حدوث عالم بوده که میگفته این عالم ما حدوث به این معنا رو نمیتونیم بپذیریم. کسی اشکال میکرده که مگه شما نمیگید هر یک از حوادث عالم مادی، هر یک از موجودات مادی مسبوق به ماده هست و مسبوق به امکان است، باید قبلا امکانش در ماده موجود باشه تا بعد تحقق پیدا کنه. این قاعده خود شماست. پس اولین موجود مادی که شما فرض میکنید و میگید این ازلی است، اونا اصل جسم را ازلی میدونن، اجسام فلکیه را ازلی میدونن دیگه. این موجود جسمانی که شما میگید ازلی است، مگه جسمانی نیست؟ این موجود جسمانی طبق اون قاعدتون باید مسبوق به امکانش باشد، امکانش حامل میخواد، یعنی مسبوق به یک ماده دیگری باید باشد، پس ازلی نخواهد بود. پس چون امکانش باید در ماده قبلی باشه، پس ازلی نخواهد بود. در مقام جواب از این شبهه شیخ می‌فرماید که جود واجب جایی برای ماده قبلی جا نگذاشته اینجا. یه همچه تعبیری رو شیخ به کار برد. یعنی چون فیاضیت الهی مطلق هست، ما نمیتونیم بگیم اول یک زمانی بود که اینجا فیاضیتش کار نکرد، چیزی را ایجاد نکرد، صبر کرد تا امکان اونجا تحقق پیدا کنه، بعد فعلیت پیدا کنه. جود واجب تعبیر ادیبانه است به اصطلاح. جود واجب جایی برای تحقق ماده قبلی باقی نگذاشت. خب حالا یک کسی از این کلام شیخ در اینجا بخواد استفاده کنه، بگه چطور شیخ اونجا گفته که جود واجب جایی برای امکان قبلی باقی نگذاشت، اینجا هم ما میگیم معلول اول امکان قبلی نداره، برای همین که جود واجب جایی برای امکانش باقی نگذاشت. میگیم این دوتا جاش فرق داره. حالا خودمون کلام شیخ بماند که چی هست و چگونه باید از نقادی بشید، حالا صحیح هست یا نه فعلا در این مقام نیستیم، اما اصلا این دوتا کلام مسبش فرق میکنه. اون درباره موجودات مادی داره بحث میکنه، چیزهایی که زمانی هستن میگه باید احتیاج داره به ماده قبلی در زمان. اون وقت شیخ گفت که اولین حادث زمانی، اولین موجود زمانی مثلا فلکیات و اینا که ازلی هستن، اینها دیگه احتیاج به قبلی ندارن، برای اینکه جود واجب مانع میشه از سبق. اونجا صحبت سبق زمانی است، یعنی یک زمانی نمیتونیم تصور بکنیم که اینا فعلیت نداشته باشن، تحقق خارجی نداشته باشن. اینجا بحث سر تقدم زمانی نیست، صحبت سر تقدم رتبی است که میگیم امکانش رتبتاً مقدم است بر وجودش، نه زمانن مقدم است. پس هیچ ربطی به اون نداره. اگه اون حرف در جای خودش هم صحیح باشه، ربطی به این مطلب نداره. و کذا لا ینفع الاعتذار بما وجد فی مسودات بقیت من الشیخ الرئیس سماها بالانصاف و الانتصاف. در اون مسوده ها مطلبی یافت شده و اون این است که من ان جود الحق الاول لا يمكن المعلولات من تقدم الامكان عليها. جود واجب مانع میشه، امکان نمیدهد به معلولات که امکانشون مقدم میشه بر وجودشون، مجال نمیده برای تقدم امکان. این کلام شیخ، همین جمله‌ای که از انصاف و انتصاف نقل شده، دستاویز کسانی قرار بگیره که بگن معلول اول هم امکانش مقدمه بر وجودش نیست، برای اینکه شیخ فرمود لا یمکن المعلول من تقدم الامکان، میگیم این به درد شما اینجا نمیخوره، برای اینکه اون تقدمی را که شیخ نفی میکنه تقدم زمانی است و بحث ما در تقدم رتبی است، معلول اول اصلا تقدم زمانی نداره. فان الکلام ليس في التقدم الزمانی، این علت است برای لا ينفع الاعتذار، این اعتذار نافع نیست. چرا؟ به این جهت که کلام در تقدم زمانی نیست تا شما به کلام شیخ الرئیس استناد کنید. حتی یحصل الفرق بین المبدع والکائن، بین موجود ازلی و غیر ازلی، که بگیم در یکیش یعنی در کائنات امکان سبق دارد ولی در مبدع سبق ندارد. کلام در اینها نیست، پس کلام در کجاست؟ انما الکلام فی التقدم بالذات و تقدم بالتن. ولا شک ان الامکان اذا کان امرا فی العین والوجود، اگر گفتیم که امکان یه امر عینی است، این یه مطلب، این مفروضات را دارن میگن. یکی این که اگر بگیم امکان امر عینی است، دوم والوجود بالغیر مشروط بالامکان فی نفسه، چیزی که موجود بالغیر است قبلا باید امکان ذاتی را داشته باشد. این دو مطلب. حالا قبلش من اقهام کردم، چیزی که موجود بالغیر است باید امکان ذاتی داشته باشد. مطلب سوم، امکانش باید مقدم باشد بر وجودش. و مال شی من ذاتیهی یتقدم علی ماله من غیره، اون چه از ناحیه خود ذات است مقدم است بر چیزی که از ناحیه غیر است. سیما اذا کان ماله من غیره مشروطا به ماله من ذاته، مخصوصا اون جایی که اون چه از ناحیه غیر میاد مشروط است به این که چیزی از ناحیه ذات وجود داشته باشد. یعنی وقتی وجود از غیر افاضه میشه که شرطش این است که شی ممکن باشد، یعنی امکان را از خودش داشته باشه. خب باز قبول این سه مطلب، فرض کنیم امکان امر عینی است و هر وجود بالغیری باید امکان داشته باشد، و چون امکان من نفسه هست باید مقدم باشد بر چیزی که من غیره هست، یعنی بر وجود. اگر این سه تا مطلب رو قبول کردیم، فلا مخلص من هذا الاشکال للقائلین به موجودیت الامکان، اونایی که میگن امکان امر وجودی هست خواه ناخواه این اشکال متوجه اونها خواهد شد. راهی ندارن الا بالمسیر الى محققناه فی الاعتذار عنهم، که ما گفتیم فقط یک راه وجود داره که اینکه امکان وجود عینی ندارد، حیثیت امکان یک حیثیت عقلی است. و هو کون الامکان و نظائره موجودات لغیرها، اینا وجودشون وجود للغیر است. ایشون اگر یادتون باشه حل قضیه را به وجود رابط و وجود نفسی گذاشتن، گفتن وقتی ما میگیم شیء ممکن است، این امکان دارد، این مفاد یک کانه ناقصه است، مفاد یک وجود ربطی است و این فقط در ذهنه. اما وجود فی نفسه که باید در خارج تحقق پیدا کنه، اینو ما به امکان نسبت نمیدیم. پس اگر میگیم وجود دارد، وجود ربطی است، اون وجودی را که نفی میکنیم وجود عینی است و وجود نفسی است. راه حل را ایشون این دونستن، میگن عذری که میشه آورد و راه حلی که میشه داد همینه که بگیم امکان و نظایرش موجودات لغیره هستند، یعنی وجود ربطی دارن. اما از نظر خارجی معدومات فی ذاتا، از نظر وجود خارجی ذات موجودی ندارن، ذات از نظر وجود خارجی معدومه. ولو کان للامکان صورت موجودت فی نفسها و ان کانت حاصلتا لغیرها کسائر الاعراض الخارجیه التي لها صور فی الاعیان لم یکن من لوازم الماهیات، اگر امکان یه امر خارجی بود که باید عینیت داشته باشه، اینو نمیشه گفت از لوازم ماهیت در مقام ذاتش است. ماهیت در مقام ذاتش عینیتی نداره، چگونه اون وقت ممکنه یک صفتی داشته باشد که اون صفت خودش عینیت نداره، اما صفتش یه امر عینی است. لم یکن من لوازم الماهیات مع قطع نظر من ملاحظه الوجود و العدم معها، یعنی ماهیت در مقام ذاتش که هنوز هیچ وجودی را ملاحظه نکردیم، میگیم اونجا امکان را دارد. اگر فرض کنیم که این امکان یک امر عینی است، باید چیزی که خودش اعتباری است، صفتش که توفیلی اوست، یک امر عینی باشد. این محاله. لان لازم الماهیات مطلقا سواء بالمعنى المصطلح ام لا، یعنی چه به همون معنایی که گفتن لازم و ملزوم علت و معلول هستن و ملزوم علت هست برای لازم، و چه به اون معنایی که ما گفتیم که منظور از این که لازم ماهیت هست اینه که انفکاک ندارد ازش. هر کدامش بگیم به هر حال یه امر عقلی است، یجب ان یکون عقلیا. و ایضا لوکان از یه راه دیگری برای اثبات اینکه امکان نمیتونه امر اینی باشه، لوکان الامکان الممکن صورتون عینیتون لما امکن لحوق الوجود بالغیل الماهیه. اگر امکان یا امر عینی باشد، خب پس این چیزی ما در خارج داریم به نام امکان، یه امر ثابتی است. هر ماهیتی این صفت را دارد. خب وقتی میخواد، یعنی این همین تساوی، همین لا ضرورت، وقتی علت میخواد تأثیر بگذاره در این ماهیت، ایجاد کنه ماهیت، چه کارش میکنه؟ میاد ضرورت الوجود بهش میده. خب چیزی که این عدم و ضرور ازش سلب نمیشه، یه امر عینی واقعی است. اینجور نیست که عقل در یک مرتبه اینو لحاظ کرده و منافات نداشته باشه به مرحله دیگری. وقتی خودش شده امر عینی، خب این امر عینی را داره، این چسبیده به ماهیت، و اون این است که لا ضرورت الوجود دارد، تساوی نسبت به نسبت دیگر وجود دارد. این لا ضرورت وقتی شده امر عینی و چسبیده به ماهیت، پس علت چیکار میتونه بکنه؟ میتونه اینو بکنه ازش؟ لازمه ماهیت است، هیچ وقت ازش کنده نمیشه. اگر بگید با این که تساوی دارد لا تساوی میشه، اون اجتماع نقیضه این میشه. هم باید سلب ضرورت داشته باشه، هم ضرورت باید داشته باشه، اجتماع نقیضه این میشه. اگر بگید میکنه ازش، امکانش از بین میکنه، پس ماهیتی که در خارج موجود شد میشه واجب الوجود، دیگه ممکنه وجود نخواهد. و چیزی که لازم باشه اصلا کندنی نیست، سلب شدنی نیست. اینم یک راه دیگه برای این که بگیم امکان امر عینی نیست. لو کان لامکان الممکن صورت عینیتون، موجود ممکن اگر امکانش یک امر عینی بود، لما امکن لحوق الوجود بالغیر الماهیه، چنین ماهیتی متصف به وجود بالغیر نمیشد، وجود را نمیتونست از ناحیه غیر دریافت کند. چرا؟ برای اینکه ذاتش لا ضرورت الوجود و العدم را اقتضا میکند و این لا ضرورت امر عینی است. لان لا ضرورت الوجود و العدم اذا کان حالا وجودیا خارجیا لکان حالا للماهیت الموجوده، همین ماهیتی هم که موجود است در خارج، این همراهش این صفت را دارد، همون صفت لا ضرورت را، و این صفت لا ضرورت هم امر حقیقی عینی است. ما چگونه میتونه با وجود که نقیض این هست جمع بشه؟ فینافی ضرورت احدهما التی هی ایزن صفت خارجیتون. حالا یا علت دارد وجود برای ضرورت پیدا میکنه، یا علت ندارد عدم برای ضرورت پیدا میکنه، علایال این ضرورت بالا ضرورت نمیسازی. نه، اذا کان الامکان صفتا للماهیه به اعتبار ملاحظتها فی نفسها. اما اگر گفتیم امکان یک صفت عقلی است که وقتی عقل ماهیت را فی حد نفس ملاحظه میکند، مع قطع نظر اما یستند الیه وجودها و عدمها، قطع نظر از علتی که ایجاب وجود می کند یا ایجاب عدم می کند، فلا یضر اثبات حال الماهیت ماخوذ علی هذا الوجه وجودها و عدمها. وقتی وجود پیدا می کند به این امکان ضرر نمی زند، برای اینکه امکان مال مقام ذات بود، اما وجود زائد بر مقام فوق ذاته، ناحیه غیر است. الحاصل لها لا من ذاتها، چیزی که لا من ذات است با چیزی که از ناحیه خود ذات است، یعنی صرف نظر از علت، با هم تنافی ندارند. اون در یک مرتبه است، اون در یک مرتبه دیگری است. فبالحقیقه موضوع الوصفین متعددان، موضوع وصف امکان میشه مرتبه ذات ماهیت، موضوع وصف وجود میشه ماهیت مستند به علت. و ملحوق نعتین مختلفان، اون چیزی که دو نعت عارضه شده با هم تفاوت داره، معروض یک صفت چیزی است و معروض صفت دیگر چیز دیگری است. یکی ذات ماهیت است، یکی ذات ماهیت مستند به علله، مع تأثیر علله. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آنچه که تقدیمتون شد درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی بود. در ادامه با اعلام ساعت 4:15 دقیقه دعوت میکنم مکارم خوبان رو همراهی بفرمایید در اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام راستین خلاصه شده در اون اسلامی که از طریق اهل بیت برسد. بر طبق نص روایت صادره قطعی بی تردید از پیغمبر گرامی که هم سنی و هم شیعه نقل کردند، اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. اگر عترت که جزء ثقلینه به عنوان امامت هم نباشه، به عنوان حجیت القول قطعیست. اگر این روایت اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام را نکند، به عنوان اثبات حجیت قول اونها مثل یک عادل و موثق قطعیست. چنانچه مرحوم محقق در اول معتبر و مرحوم آیت الله بروجردی هم در درسشون بر این نکته زیاد تأکید داشتن و تکیه داشتن. می فرمودن آقایان برادران اهل تسنن، این حدیث شریف که همه تون معتقدید که وارد شده، فرض کنید این ولایت اهل بیت را به این معنا که عالمی تشیع می گویند این را نمی رسوند، ولیکن این که فرموده از تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو التمسک بالعترته ما هو، این که فرموده تمسک به کتاب و عترت اگر بکنید گمراه نمی شوید، معنی تمسک به عترت چیه؟ حداقل این است که اگر قائل به امامتم نشیم ولی یه امر واجب و طاعه ندانیم، اون منصب خاصی که ما میگیم ندانیم، حداقل تمسک بین است که امام صادق بگد از جدم نقل میکنم که فلان نماز واجبه، فلان جز جزء نماز، فلان چیز حرامه. حداقل بگیم راست میگیم دیگه. بالاتر از این که به چه معنا معنا میکنیم جزء روایت را که ما این تمسکتم به ما لن تضل، اگر تمسک به عترت کنید گمراه نمیشوید. ما هو به معنی تمسک به عترت، این را در ذهن شریفتون ثابت کنید. این یک حجت قطعی است که قابل شک و تردید و رد نیست. بنابراین پس بلا اشکال اسلام راستین اون اسلامی است که از زبان مبارک اهل البیت آل البیت استفاده بشه. اسلام راستین جز اسلامی که از طریق اهل بیت الوحی نازل بشه برسه، اسلام راستین نخواهد بود. اون اسلام آمریکایی. امام رضوان الله علیه گفت که این اسلامی که شما نشنیدید آقای گورباچوف، این اسلام را در کشور ما اسلام آمریکایی میگن. اون اسلامی که دو دستی آمریکا را و دشمنان را تحویل بگیرد و در متن جامعه خودش، در بطن کشور خودش راه بدهد، این اسلام اسلام راستی نمیشه، این اسلام آمریکایی. ما گفتیم خداوند انسان را آفریده برای اینکه در ابعاد مختلف کمالات ترقی کند و تکامل پیدا کند، در ابعاد مختلف کمالاتش. و انسان را خدا آفریده که خلیفت الله بشود. خدای میفرماید و اذ قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام جانشین نصب کنم، خلیفه نصب کنم، که ما به فارسی نماینده میگیم و به عربی عربها میگن ممثل. خدا میفرماید من روی زمین ممثل میخوام خلق کنم، چنانچه در آیه دیگه میفرماید و له المثل الاعلا فی السماوات والارض. خداوند نماینده های برجسته و والا مقامی دارد، هم در آسمان ها و هم در زمین. نماینده یعنی چی؟ یعنی وجودش معرف وجود الله باشه، صفاتش معرف صفات الله باشه، صفات جلالش معرف صفات جلال خدا باشه، صفات جمالش معرف صفات جمال او باشه، غضبش غضب او باشه، رحمتش رحمت او باشه. ان الله یغضب لغضب فاطمه علیها السلام و یرضا برضاها، چون مثال الله است، خلیفت الله است. و اذ قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در مقام مشورت حضرت رب العز با بندگانش در ملأ اعلی مشورت میکنه که صحیح است، درست است من این کار را انجام بدم، انی جاعل، من انجام خواهم داد، اسم فاعله، من انجام خواهم داد، این معنا را شما چی میگید؟ اونا گفتن که تجعل فیها من یفسد فیها و یصفح کدما. خدا میفرمان من میخوام روی زمین ممثل نماینده خلیفه قرار بدم، و شما نماینده خدایید، خلیفت اللهید، نه فقط شما انسانها، نه فقط انبیا، که یتخیل ممثل الله فی الارض الانبیا الائمه الاوتاد والاقتاب من الارض. نه خیر، اشتباه هست. کل انسانین خلق لان یکونه خلیفت الله. حتی در کشورهای کمونیستی هم اون فردی که بزرگ شده و دانشگاه رفته و در ضد مبدأ و معاد کتابها نوشته و اثبات کرده که ما غیر از این اون چیزی که در جلو چشممون به احساس و حواس بدنی و ظاهری نمیبینیم، لیس فی الوجود، درباره این معنا کتابها نوشته است، حتی او هم خلق بیان یکونه خلیفت الله. منتها راه را گم کردن، منتها هوای نفس و شیطان اونها را از اون هدف اصلی گم کرده و دور کرده. اینا همه ممثل الله هست. و علی علیه السلام یه جمله‌ای در اون حکمش در آخر جلد بیستم نهج البلاغه ابن ابی الحدید، که علاوه بر اون حکم که در آخر نهج البلاغه مرحوم سید رضی نقل می کند، ایشون در اونجا 1000 حکمت از علی علیه السلام نقل کرده. هر یک از اونها علمیست از علوم، معرفتیست از علوم. کلمات قصار ذکر کردن شوخی نیست، کلمات قصار را فقط اونها که یک عمر و تخصص در موضوعی مصرف کردن میتونن چند تا کلمه قصار راجی به اون موضوع بگن. مرحوم سید طباطبایی صاحب العروه در اواخر عروه های قدیم می نوشتن کلمات قصاری که از مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی صادر شده، که چند تا کلمات قصار، 10-15 یادم نیست چقدره. پس از آنی که یک عمر تحقیق کرده است در فقه و اصول، با اون قلم مقتدر، با اون فقه بسیار قوی و وارد، با اون استادی در فقه که در برابرش مرحوم صاحب کفایه شیخ محمد کاظم خراسانی در برابر فقه او نه، چنانچه ایشون در برابر اصول او نه، یعنی مرجو، ایشون هم بعد از این مدت نوشته از کلمات قصار، یه چند تا کلمات قصار نوشته. 1000 کلمه قصار غیر از نهج البلاغه ابن ابی الحدید از علی علیه السلام پیدا کرده و در آخر نهج البلاغه نوشته. دیدنی این کلمات قصار، دریایی از علم از این کلمات بسار، بحریز از فضائل فوازل علوم اعاجیب تجربیات از کلمات بسار. فرمود اونجا قبیحون، این کلمه اینجا یقلن نگاد داشت کردم ما اتفاقا آدرسشه نهج البلاغه در اون آخر 508 اینجوریه، قبیحون بدل عقل ان یکون بهیمه. می فرماد این انسانی که خلق شده می دونید این انسان کیه؟ قبیحون برای او ان یکون بهیمه اذا امکنه ان یکون انسان. ای موجود غریب و عجیب که اشرف الموجودات هم می توانی باشی در زمین، ننگس و قبیح است برای تو که اقتدای به حیوانات کنی، حیوان باشی، در صورتی که خدا آفریده تو را که انسان بشوی. و متاسفانه دنیا حیوان اسمش گذاشتن اروپای متمدن، آمریکای متمدن، به خداییش قسم تمدن در سبعیته. اینو بدانید، با هزار و یک دلیل انسان عاقل و انسان وارد در علوم الهی میتوند ثابت کند که اونها تمدن، یعنی تمدن در سبعیت، تمدن تمدن در بهیمیت، تمدن تمدن در شیطنت، در سه بعد انسانی متمدنن. اما در یه بعد دیگر تمدن در ملکیت ناقصن و وحشی ترین انسان ها هست. قدیم الایام وقتی که از آمریکا از جاهای دیگه به ایران سفیر میفرستادن، چند برابر حقوق بهش میدادن. چرا؟ میگفتن اینا میرن در یک محیط وحشی زندگی میکنن، باید حقوق درستی داد، وحشی ها اینو نخورند و نبرند. اینها به ما وحشی میگفتن. چرا؟ روایت هم بر این دار، اکثر و اهل الجنه البله ها، همین بله ها هست. اونا میگن انسان پول ثروت گیرش بیاد بگه حرامه بکش عقب، قیافه زیبایی تو خیابون و کوچه و بازار جلو بیاد چشمشه ببنده. میگفتن این ببلهه، غذای خوب جلوش بیاد، دوای خوب جلوش بیاد نخورد. به ما میگفتن وحشی، ما میگیم وحشی شما اید، برای اینکه ما معتقدیم امروز نیست. اگه معلوم میشد که دنیا فقط امروزه، فردایی نداریم، شما بردید، ما خائب و خاسر هستیم. برای اینکه خوردید، خوابیدید، هر کاری میخواستید کردید، ما نرسیدیم، ما مغبون شدیم. اگه بنا بشه نه مبدعی باشد و نه معاب، راست میگید. اما چنین نیست، چنین نیست. همچنون که با هزار و یک دلیل بر بچه شکم مادر میشه ثابت کرد که تو مال اینجا نیستی، ما میتونیم به بیشتر از اون عدل ثابت بکنیم که این روح، این جسد مال اینجا نیست، مال یه جای دیگه است. اینجا مقدمه است، اینجا دانشسراست، دانشگاه انسانیت، دانشسرای عالی توحید عالم است. اول معلمی که در او بود آدم است، معلم آمدن رفت. قبیحون بدل عقل ان یکون بهیمتن وقد امکنه ان یکون انسانن. تو میتوانی در دنیا انسان بشی. وهبلی معالی الاخلاق، خدایا مرا انسان کاملم کن. خدایا من آمدم نفهمیدم به کجا رسیدم. گاهی اونچنون امام متأثر میشه به این که به کمالات نرسیدم، میگد لیتنی لم تلدنی امی. چه میگوید زین العابدین؟ او درک کرده که انسان باید به جایی برسه و نرسیده. آقایون آمدید اینجا قدر آناتتون بدونید، میخواد کامل بشید، میخواد انسان بشید، میخواهید فرشته بشید، میخواهید همه چیز بشید. همه چیز را ترک نکنید، همه چیز نمیشید. من بی پرده به شما عرض کنم، من این راه را نیمه راه رفتم و به جایی نرسیدم، اما درک کردم که اشکال کجا بوده و چرا نرسیدم و چرا چیزی نشدم، و دیدم به رأی العین اونها که چیزی شدن چه کردن. کمال با این است که همه چیز را ترک کنی، خدا را و دینتون را بگیرید و به هیچ چی نگاه نکنید تا همه چیز بشید، تا همه چی بشید. و قبیحون بالانسان ان یکون انسانن، حتی انسان بودنم کمه. وقد امکنه ان یکون ملکا، وقد امکنه ان یکون ملکا. و گفتن فلان آقا رو پیغمبر گرامی حضرت عیسی روی آب را میره.